27 جهان نو. آنچه تا کنون تاریخ جهان نامیدهیم در واقع تاریخ چیزی بیش از نیمی از جهان نبوده است. بخش اعظم حادثه هایی که در بارهشان سخن گفتیم در اطراف مدیترانه رخ داده بودند، در مصر، بین النهرین، فلسطین، آسیای صغیر، یونان، ایتالیا، اسپانیا و شمال آفریقا، یا در مناطقی نه چندان دور از آن در آلمان، فرانسه و انگلستان که گهگاه نگاهی هم به شرق افکندیم. به چین، یک امپراتوری با امکانات دفاعی مطمئن، و به هند که در دوره‌ای که اکنون به آن می‌پردازیم یک خاندان سلطنتی اسلامی بر آن حکومت می‌کرد. ولی به آنچه در غرب اروپای کهن آن سوی انگلستان وجود دارد توجهی نداشتیم، زیرا تا آن نقطه از تاریخ جهان که درباره اش بحث کردیم توجه چندانی را بر نیانگیخته بود. زمانی تنی چند از دریانوردان شمالی در یکی از یورش‌هایشان به سرزمین وحشی دورافتاده از غرب برخورد کرده بودند، ولی به سرعت راه بازگشت در پیش گرفته بودند، زیرا هیچ چیز ارزشمند و قابل بردنی را در آن نیافته بودند. دریانوردان جسور چون وایکینگ ها بسیار انگشت شمار بودند، ولی در هر حال چه کسانی چنین پردل و بیباک می توانستند باشند که در اقیانوسی ناشناخته و شاید بی انتها به راه افتند و سواحل انگلستان، فرانسه و اسپانیا را پشت سر نهند؟ فقط یک اختراع می توانست چنین ماجراجویی پرمخاطره ای را امکان پذیر سازد. این اختراع نیز، تا باید اضافه کنم، صد البته به دست چینی ها صورت گرفت. اختراع عبارت از کشف این واقعیت بود که یک قطعه یا عقربه آهنی مغناطیسی شده یا اهنربا در صورت تعلیق آزاد همواره به سوی شمال میچرخد. حتما میتوانید حدس بزنید که آن چیست؟ قطب نما. چینی ها از دیرباز در سفرهایشان در میان صحراها از قطب نما استفاده میکردند، و زمانی خبر از این ابزار سحرآمیز به وسیله اعراب به بیرون درز کرد و سرانجام در جریان جنگ های صلیبی حدود 1200 میلادی به اروپا رسید. ولی در آن زمان ندرتاً از قطب نما استفاده می شد. مردم از آن متحیر می شدند و می ترسیدند. ولی رفته رفته کنجکاوی بر ترس غلبه کرد، البته چیزی بیش از کنجکاوی، زیرا در آن سرزمین های دور افتاده چه بسا گنج ها و چیزهای قیمتی نامکشوفی وجود داشت که قابل تصاحب بود. با این همه کسی دل آن را نداشت که عرض این اقیانوس را به سوی غرب بپیماید. اقیانوس بیش از حد گسترده و ناشناخته بود. چه چیزی میتوانست در آن سوی اقیانوس وجود داشته باشد؟ از قضای روزگار یک ایتالیایی توهیده است ولی ماجراجو و بلند پرواز، اهل جنوا، به نام کریستوف کولوم، که زمان زیادی را صرف مطالعه کتاب‌های قدیمی جغرافیایی کرده بود، ذهنش سخت درگیر این اندیشه شد. او به این باور رسیده بود که اگر ما با کشتی در اقیانوس اطلس راهی غرب شویم، سرانجام قهرن سر از شرق در خواهیم آورد، زیرا مگر نه این است که زمین همچون یک توپ بازی گرد و کروی است. چنین فکری در برخی از کتاب‌های قدیمی نیز مطرح شده بود. بنابراین نظر بر این بود که چنانچه بادبان بگشاییم و به سوی غرب حرکت کنیم، وقتی نیمی از کره زمین را چرخ بزنیم سرانجام به شرق خواهیم رسید، به چین و هند افسانه‌ای، سرزمین‌هایی سرشار از طلا و عاج و ادویه کمیاب. و چه ساده‌تر می بود که برای رسیدن به آن سرزمین‌ها عرض اقیانوس به کمک یک قطب نما با کشتی پیموده می شد، تا آنکه از راه زمینی راهی سفری طولانی و پرمخاطره می شدند. از میان صحراها و از فراز رشته کوههای رعب‌انگیزی می گذشتند که زمانی اسکندر از آن عبور کرده بود. وقتی کاروانهای تجاری همچنان برای آوردن ابریشم از چین و اروپا چنان راههایی را در پیش می گرفتند. کریستوف کولوم اعتقاد داشت که آدمیان از این راه جدید دریایی می توانند ظرف چند روز به هند برسند، حالان که از راه زمینی رسیدن به چنین مقصدی ماها به طول می انجامید. هر جا گوش شنوایی می یافت درباره تر خود سخن می گفت، ولی شنوندگان صرفا به او می خندیدند و می گفتند عجب آدم احمقی است. ولی او مصمم بود و همچنان مصرانه می گفت به من کشتی بدهید، فقط یک کشتی، و من برای شما از شرق افسانه‌ای طلا به ارمغان خواهم آورد. کولومب راهی اسپانیا شد. در آنجا در 1479 میلادی حکمرانان دو قلمرو سلطنت نشین ایزابل و فردیناند به برکت ازدواجشان با یکدیگر متحد شده بودند و جنگی بیرحمانه را علیه اعراب آغاز کرده بودند. اعرابی که بیش از 700 سال در اسپانیا حکومت کرده بودند. هدف این جنگ آن بود که اعراب را نه تنها از پایتخت حکومتشان گرانادا، بلکه از سراسر خاک اسپانیا بیرون برانند. نه دربار پرتغال نه اسپانیا هیچ کدام به طرح کریستوف کولوم علاقه نشان ندانند، ولی آن را به دانشوران و دریاشناسان دانشگاه معروف اسپانیا سالامانکا سپردند تا درباره‌اش اظهار نظر کنند. کولوم بعد از 4 سال انتظار و پیگیری مأیوسانه سرانجام دریافت که دانشگاه طرح او را رد کرده است. تصمیم گرفت اسپانیا را ترک کند و در فرانسه بخت خود را بیازماید. در این راه بر حسب اتفاق به راهبی برخورد که کشیش اعتراف پذیر ملکه ایزابل بود. این راهب بعد از آگاهی یافتن از طرح کولوم عمیقاً به آن علاقمند شد و ملکه را متقاعد ساخت که فرصت دومی به او بدهد. کولوم این فرصت را نیز تباه کرد. پاداشی که او در صورت به موفقیت رسیدن طرحش انتظار داشت به هیچ وجه چیز کوچکی نبود. میبایست عنوان شه سواری میافت و دریا سالار و نایب سلطنه سرزمین های مکشوفه خود میشد و عشر مالیات های موضوعه در آنجا به او تعلق میگرفت و بسیار چیزهای دیگر. هنگامی که اعلی حضرتین خواسته های او را رد کردند، بیدرنگ اسپانیا را به قصد فرانسه ترک کرد. حال اگر او سرزمینی کشف میکرد به پادشاه فرانسه تعلق می گرفت. این موضوع برای اسپانیایی ها ناپذیرفتنی بود. اعلی حضرتین تسلیم شدند و کریستوف کولوم را از نو فرا خواندند و با همه خواسته های او موافقت کردند. دو کشتی بادبانی نچندان خوب را به او دادند که در صورت غرق شدنشان زیان هنگفتی به بار نمی آورد. کولوم کشتی سومی را خود اجاره کرد. بدین ترتیب به دل اقیانوس زد و به سوی غرب به راه افتاد. شبها و روزها راه پیمود و مصمم بود که به هند شرقی برسد. او اسپانیا را در سوم اوت 1949 ترک کرده بود و برای تعمیر یکی از کشتیها مدتی در یک جزیره توقف کرد. سپس دوباره به راه افتاد و جهت غرب را همچنان پی گرفت، ولی همچنان هیچ نمایی از هند به چشم نمیخورد. کارکنانش به مرور بیقرارتر شدند. بیتابیشان حال و هوای ناامیدی به خود گرفت و خواستار بازگشت شدند. این واقعیت که چقدر از کشور خود دور شده بودند را از آنها میپوشاند و پاسخ نادرست به سوالات آنها میداد. سرانجام در 11 اکتبر 1949 در ساعت 2:30 توپی از یکی از کشتی‌ها شلیک شد و علامت آن که به خشکی رسیدیم. کریستوف کولوم آکنده از غرور و شعف سرانجام به هند رسیده بود. انسان‌های مهربان روی ساحل می‌بایست هندیان می‌بودند، ولی البته می‌دانید که او اشتباه می‌کرد و از هند خبری نبود. کریستوف کولوم به هیچ وجه نزدیک هند نبود، بلکه به یکی از جزایر آمریکا رسیده بود. به سبب این اشتباه او ما همچنان تا به امروز ساکنان بومی آمریکا را ایندیانز یا هندیان و جزایری که بر آن گام نهاد را هند غربی می نامیم. هند واقعی یا هند شرقی همچنان از آن مکان فاصله ای ناپیمودنی داشت و بسیار دورتر از اسپانیایی بود که پشت سر نهاده بودند. کریستوف کولوم نیاز داشت که دست کم 2 ماه دیگر دریا نوردی کند و یحتمل جان خود و همه کارکنانش را به نفع فلاکتباری به باد فنا دهد و هیچگاه به هدفش دست نیابد. ولی در آن زمان او فکر می‌کرد که در سرزمین هند است و به همین دلیل جزیره را به نام پادشاه اسپانیا تصاحب کرد. در سفرهای بعدیش وی همچنان بر این عقیده بود که سرزمین مشکوفش هند واقعی است. او نمیتوانست به خود بقبولاند که اندیشه بزرگش یک خطای محض بیش نیست و زمین بسی بزرگتر از آن است که وی تصور کرده بود. راه زمینی به هند بسیار کوتاه‌تر از سفری بود که میبایست از عرض اقیانوس اطلس و اقیانوس هند صورت میپذیرفت. او جز این اندیشه ای نداشت که نایب السلطنه هند سرزمین رویاییش بشود. شاید بدانید که از این تاریخ، یعنی از 1942 میلادی است که میگویند عصر نو آغاز می شود. سالی که در آن ماجراجویی کم نظیر به نام کریستوف کولومب بر حسب اتفاق قاره آمریکا را کشف کرد. میگویم بر حسب اتفاق. چرا؟ که او به خیال خودش در راه رسیدن به هند بود که به چنین سرزمینی برخورد کرد. سال 476 میلادی که به عنوان شاخص آغاز اعصار میانه یا قرون وسطا انتخاب شده است، گزینش طبیعی تری به نظر می رسد، زیرا سال سقوط امپراتوری روم شاخه غربی و به همراه آخرین امپراتور آن به نام عجیب رومولوس آگوستولوس است، ولی در 1492 مطلقاً هیچ کس، حتی خود کریستوف کولومب هم فکر نمی کرد که سفر او بتواند فراتر از یافتن منبع جدیدی برای به دست آوردن طلا از سرزمینی ناشناخته اهمیت دیگری داشته باشد. البته هنگامی که کولومب از سفر خود بازگشت، از او چونان یک قهرمان استقبال شد، ولی در میان سفرهای بعدیش غرور و بلند پروازی او و تخیلات لجام گسیختش چنان به ایران ناخواستنی ساخت که پادشاه دستور داد نایب السلطنه و دریا سالار وی را بازداشت کنند و با زنجیر از هند غربی بازش گردانند. کولوم آن زنجیرها را حتی بعد از آنکه عنایت ملوکانه افتخار و ثروت را از نو به دست آورد تا پایان عمر نگه داشت. این توهینی بود که هرگز فراموش نکرد و نبخشید. نخستین کشتی‌های اسپانیایی حامل کریستوف کولومب و همراهانش صرفاً جزیره‌هایی را کشف کرده بودند که بومیان ساده دل و توهی دستشان چیز زیادی برای عرضه به آنها نداشتند. تنها چیزی که توجه ماجراجویان اسپانیایی را به خود جلب کرد منبع حلقه‌های طلایی بود که برخی از آنها به بینیشان آویخته بودند. جزیره نشینان با انگشتشان غرب را نشان دادند و به همین علت بود که سرانجام قاره آمریکا کشف شد، زیرا اسپانیایی‌ها در واقع در جستجوی سرزمین افسانه‌ای الدرادو بودند، سرزمینی که در رویای آنها شهرهایی داشتند که بام‌های خانه‌هایشان همه پوشیده از طلا بود. این ماجراجویان که به فاتحان اسپانیایی معروف بودند، اسپانیا را به قصد یافتن سرزمین‌های ناشناخته ترک می‌کردند تا آنها را به نام پادشاهان تسخیر کنند و اشیا و انباری را برای خود به تاراج ببرند. اینها اراذل و اوباش زمخت و خشن بودند و با دزدان دریایی فرق چندانی نداشتند. اینان که به تحریک آزمندی سیرناپذیریشان دست به ماجراجویهای هرچه وحشیانه تر می زدند، در هر سفرشان بومیان را می فریفتند و استثمار می کردند. آنجا که پای طلا به میان می آمد از هیچ سبوعیت و جنایتی فروگذار نمی کردند. آنها به نحو توصیف ناپذیری جسور و سنگ دل بودند. غم‌انگیزتر از هر چیز دیگر این بود که آنها نه تنها خود را مسیحی می نامیدند، بلکه همواره مدعی بودند که همه آن فجایع را در راه آرمان مسیحیت علیه کافران مرتکب می شوند. از جمله این تسخیرگران یا فاتحان یک دانشجوی پیشین حقوق بود به نام هرناندو کورتس که آزمندیش حد و مرزی نمی شناخت. او می خواست به قلب این سرزمین بتازد و همه گنجهای افسانه‌ایش را تاراج کند. او در 1519 در رأس 150 سرباز اسپانیایی و 13 سوارکار به همراه چند توپ که منظورم توپ نظامی است ساحل اسپانیا را ترک گفت. سرخپوستان هیچگاه در گذشته نه انسان سفید پوستی را دیده بودند و نه حیوانی چون اسب را. آنها از دیدن توپ‌ها به وحشت افتادند و تصور کردند که این سربازان اسپانیایی جادوگرانی قدرتمند و یا حتی خدایانند. با این همه با نهایت شجاعت از خود دفاع کردند. روس‌ها به سربازان در حال حرکت یورش می‌بردند و با استفاده از تاریکی شب به اردوگاه‌های آنها حمله می‌کردند، ولی کورتس در همان آغاز از آنها به نحو فجیعی انتقام گرفت. روستاهای آنها را به آتش کشید و هزاران سرخپوست را قتل عام کرد. اندک زمانی بعد قاصدانی از سوی پادشاهی قدرتمند به نزد کورتز آمدند که به کشوری دوردست در سرزمین نو تعلق داشت. آنها از او استدعا کردند که بازگردد و به وی هدایای نفیسی از طلا و پرهای رنگین تقدیم کردند، ولی این هدایا فقط موجب برافزایی کنجکاوی و آزمندی هرچه بیشتر کورتز شد. بنابراین با تحمل سختی‌های غیرقابل تصوری به پیشروی خود ادامه داد و چنان که رسم تسخیرگران بزرگ بود بسیاری از سرخپوستان را به پیوستن به سپاه خود وادار ساخت. سرانجام به قلمرو حاکمیت آن پادشاه قدرتمند رسید که قاصدان و هدایای پیشگفته را به نزد وی فرستاده بود. این پادشاه مونتزوما و سرزمینش مکزیکو نام داشت که همان نام پایتختش بود. مونتزوما با احترام از کورتز و سپاه کوچکش در بیرون شهر استقبال کرد، شهری که در جزیره‌ای در میان مجموعه‌ای از دریاچه‌های متعدد قرار داشت. اسپانیایی‌ها را حیرت فرا گرفت هنگامی که از گذرگاهی به داخل شهر هدایت شدند و شکوه و زیبایی و عظمت این پایتخت بزرگ را نظاره کردند که به وسعت هر یک از شهرهای بزرگ اروپایی بود. این شهر دارای خیابان‌های عریض و مستقیم و شمار بزرگی از کانال‌ها و پل‌ها بود. فوزون در آن کثیری از میدان‌ها و بازارهای بزرگی وجود داشتند که هر روز ده‌ها هزار نفر انسان در آنها خرید و فروش می‌کردند. کورتز در گزارشش به پادشاه اسپانیا ضمن ابراز تحسین و شگفتی خود نوشت: در اینجا آنها انواع کالاها را داد و ستد می کنند. مواد غذایی و جواهرات و اشیای زینتی ساخته شده از طلا، نقره، سرب، برنج، استخوان صدف و لاک خرچنگ، انواع پرها، سنگهای قیمتی تراش خورده و خام، آهک و آجر، چوب جنگلی خام و کار شده و غیره. همچنین میگوید در برخی خیابانها چیزی جز پرنده و انواع حیوانات را نمی فروشند، حال آنکه در خیابانهای دیگر انواع بیشماری از گیاهان را می فروشند. از داروخانه ها و آرایشگاه ها، نانوایی ها، مسافرخانه ها میگوید، از کسبه‌ای که گیاهان و میوه های کمیاب گلخانه‌ای می فروشند، از وسایل و رنگ‌های نقاشی و اینکه چگونه در مراکز داد و ستد همواره سه قاضی حضور دارند که اختلاف پیش آمده را حل و فصل کنند. ضمن توصیف بناها از معابد یادمانی شهر سخن می‌گوید که هر کدام خود به بزرگی شهری کوچکند. با ستون‌های بلند و تالارهای تزیین شده با رنگ‌های تابناک پوشیده از تصاویر عظیم و پرهیبت خدایانی که انسان‌ها به نحو دردناکی از برایشان قربانی می شدند. به ویژه قصر سلطنتی مونتزوما برای کورتز مبهوت کننده بود. اسپانیا هرگز چیزی قابل قیاس با آن را نداشته است. این قصر چندین طبقه داشت که بر ستونهای پوشیده از سنگهای قیمتی تکیه داشتند و از تالارهای آن تا جایی که چشم کار میکرد مناظر زیبا دیده میشدند. در گردشگاه این قصر تعداد بیشماری آبگیرهای زیبا و باغ وحش بزرگی وجود داشت که در آن انواع حیوانات وحشی در قفسهایشان نگهداری میشدند. در دربار مونتزوما گروهی از صاحب منصبان عالی مقام خدمت میکردند که برای وی عرض و احترام فوق‌العاده‌ای قائل بودند. روزی 4 بار لباسش را عوض می‌کرد و هر بار با لباسی نو ظاهر می‌شد که بار دیگر آن را نمی‌پوشید. هر کس به وی نزدیک می‌شد، کرنش می‌کرد و هنگامی که بر تخت روان خیابان‌های مکزیکو را می‌گشت، همه باید در برابر او دمر به زمین می‌خوابیدند و هرگز سر بلند نمی‌کردند که چهره او را ببینند. کورتز به حیله متوسل شد تا بتواند این حکمران قدرتمند را به دام اندازد. مونتزوما گویی در برابر بی احترامی و اهانت این مهاجمان سفید پوست چنان خشکش زده بود که حتی نمی توانست انگشتی در برابر آنها بلند کند. زیرا در آن دیار افسانه کهن وجود داشت که می گفت خدایان سفید پوست پسران خورشید روزی از شرق فرا خواهند رسید و مکزیکو را به تملک خود در خواهند آورد و مونتزوما تصور می کرد که این اسپانیایی ها همان خدایانند. در واقع آنها بیشتر شبیه شیاطین سفید پوست رفتار می کردند. آنان از یک مراسم دینی در معبدی سوء استفاده کردند و به اشراف بیدفاع مکزیکی حمله بردند و همه آنها را کشتند. مردم به دنبال آن دست به شورش زدند و کورتز مونتزوما را وادار کرد که از بام قصرش جمعیت خشمگین را به آرامش فراخواند. ولی مردم خواست او را نادیده گرفتند و به سوی پادشاه خود سنگ پرتاب کردند. مونتزوما فرو افتاد و تا حد مرگ زخم برداشت. در قتل عامی که به دنبال آن صورت گرفت، کورتز بیباکی راستین خود را به نمایش نهاد، زیرا سپاه اسپانیایی کوچک او توانستند به نحو معجزه آسایی از شهر که بلوا و قوغان را فرا گرفته بود بگریزند و زخمی های خود را از سرزمین آکنده از خشم و خصومت به در برند و به ساحل بازگردند. البته او اندکی بعد با سپاهیانی تازه نفس بازگشت و تمام آن شهر باشکوه را به آتش کشید و ویران کرد. این تازه آغاز کار بود. در آنجا و دیگر نقاط آمریکا آنها به شنی ترین شیوه ممکن سرخپوستانی با فرهنگ و تمدن کهن را قلع و قمع کردند. این فصل از تاریخ بشر برای ما اروپاییان چنان نفرت انگیز و شرم‌آور است که من ترجیح می‌دهم سخنی بیشتر دربارش نگویم. پرتغالی‌ها در جریان این قضایا راه دریایی درست رسیدن به هند شرقی را کشف کرده بودند. انسان‌هایی که رفتاری چندان بهتر با هندیان بومی نداشتند، بیان که کوچکترین وقعی به افکار و آداب دیرین هند باستان بنهند، صرفاً به دنبال یک چیز بودند، آن هم یافتن طلا بود و بس. سرانجام آنقدر طلا از هند و آمریکا به اروپا آوردند که شهروندان یا بورژواها بیش از پیش ثروتمند شدند و شهسواران و اشراف زمیندار فقیرتر و فقیرتر. از آنجا که همه کشتی ها به سوی غرب بادبان می گشودند و از غرب باز می گشتند، بنادر غرب اروپا بیش از هر جای دیگر از این رفت و برگشت بهره بردند و هر روز بر قدرت و نفوذشان افزوده شد. نه تنها بنادر اسپانیا و پرتغال، بلکه بنادر فرانسه، انگلستان و هلند نیز بی بهره نماندند. لیکن آلمان در این فتوحات فرادریایی هیچ نقشی نداشتند، زیرا آلمانی ها بیش از حد درگیر مسائل داخلی خود بودند.